بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. وارد بحث تجرد علم شدیم، یعنی بحث اصلی ما ارجاع علم حصولی به علم حضوری بود. علامه طباطبایی فرمودن که به عنوان مقدمه باید بحث تجرد علم، تجرد صور علمیه مطرح بشه. در جلسه قبل دو استدلالی رو که جناب علامه طرح کردن رو ارائه دادیم. ایاتون باشه، در استدلال اول عرض کردیم دو جهت داره. یکی این که اگر در صور علمیه تغییر و تحول روی بده، سر از سفسطه در خواهد آورد. و یکی دیگه این که اون مباحثی که ما تو مسئله تغییر و تحول و حرکت داریم در محل بحث، یعنی صور علمیه، مشاهده نمی کنیم. این دو فضا در استدلال نخست مطرح هست. منتها عبارت های خود علامه خیلی روشن و واضح در این قسمت نبود. اگه دوستان مراجعه بفرمان در اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد اول صفحه 73 تا صفحه 84 از اون چاپایی که قدیمی تر بوده، مقاله دوم، اواخر مقاله دوم، در اونجا ایشون همین بحث رو مطرح میکنه و فشار عمده روی این استش که اگر ما صور علمیه رو مجرد ندونیم، مادی بدونیم، بر اساس قوانین حاکم بر عالم ماده باید دچار تغییر و تحول بشه، و اگر دچار تغییر و تحول بشه این سر از ایدالیست در خواهد آورد و دیگه رئالیستی و واقع‌گرا نمیتونیم ما باشیم. اونجا مفصلا تو همین فضای استدلال اول به این فضا و به این جهت توجه شده. خب این راجع به استدلال نخست. استدلال آدرس اصول فلسفه روش رئالیسم مقاله دوم از کتابای ما جلد اول صفحه 73 تا صفحه 84. استدلال دومی که طرح شد اینه که اگر چیزی مادی باشه باید خواص سگانه ماده رو داشته باشه، یعنی تقسیم پذیری، زمانمندی و مکانداری، این سه تا خاصیت باید داشته باشه. صورت علمیه هیچ یک از این سه خاصیت رو نداره، بس بنابراین صورت علمیه یک حقیقت مادی نیست. این دو استدلال که تمام شد، مستشکل وارد بحث شدن و در ارتباط با این استدلال ها میخوان اشکالگیری بکنن. چنانچه دیروز عرض کردیم، مستدل به نحو مستقیم وارد نقد استدلال دوم شدن. دیروز هم عرض کردیم که ایشون استدلال اول رو کاری الان نداره، ولی اگر توجه بکنیم وقتی استدلال دوم نقض بشه، یعنی خواص شی مادی در صورت علمیه ثابت بشه، قسمت پذیری، زمانمندی، مکانداری، اینها که ثابت بشه، خود به خود استدلال نخست هم مورد خدشه قرار خواهد گرفت. یعنی چون استدلال نخست نیست که شی مادی نیست، ماده نداره. خب اگر خواص ماده وجود داشته باشه، حاکی از این استش که در اینجا ماده وجود داره. لذا اشکالاتی رو که بر استدلال دوم تر میشه به استدلال اول هم سرایت خواهد کرد، یعنی به طور ضمنی استدلال نخست رو هم تخریب میکنه. حالا در اصل مستشکل وارد اشکالگیری شده در ارتباط با استدلال دوم. ما سه خاصیت مطرح کردیم که در صورت علمیه نیست. یکی قسمت پذیری و دوم زمانمندی و سوم هم مکانداری. مستشکل میگه اتفاقا هر ستا در ارتباط با صورتهای علمی جریان داره. و اما خاصیت نخست، ایشون میگه که گرچه صورت علمی از باب اینکه کیفه، این خود حکما میگن کیفه، قسمت پذیر نیست، چون کیف در واقع عرضی هستش که لا یقبل النسبت و القسمت لذاته، صورت علمیه به حسب خودش قسمت پذیر نیست، ولی به حسب محل مانعی نداره که به حسب انقسام محل او هم منقسم میشه، مثل کیفیت های دیگر، مثل رنگ. رنگ به حسب ذات قسمت پذیر نیست، ولی مانعی نیستش که به خاطر عروض بر محل و انقسام محل خود این کیفیت مثل رنگ هم تقسیم بپذیره. خب چه اشکال داره که ما بگیم صورت علمیه گرچه از جهت خودش انقسام نداره، حال در اجزای عصبی، اجزای مغز و همانندهای اینا هستش و به واسطه قسمت پذیری محل صورت علمیه هم قسمت پذیر باشه. پس بنابراین خاصیت اولی که شما گفتید در ارتباط با صورت علمیه وجود داره. خاصیت دوم بحث زمانمندیه. مستشکل میگه خیلی واضحه که صور علمیه زمانمنده، خصوصا صورت‌های علمیه ای رو که مرتبط با احساس و تخیله. حالا در ارتباط با صورت‌های علمیه کلی بحث مقداری سخت‌تر میشون، چه عرض کردم حکمای پیشین همه متفقاً صورت علمیه کلی رو مجرد میدونستن، یعنی دارای سه خاصیت ثبات و کلیت و دوام بوده. از منظر حکمای قدیم و همه حکما صورت‌های علمی کلی به این شکل بوده، اما صورت‌های جزئی تخیلی و احساسی حکمای گذشته اینا رو مادی می‌دونستن، یعنی حال در اجزای متعدد مغز و اینها غیر مادی می‌دونستن، چنانچه زمانمند هم می‌دونستن، اونها رو دارای زمان ویژه می‌دونستن. حالا اینا هم میگن همینجوره. در صورت‌های خیالی و حسی خیلی واضحه که دارای زمانه. مثل فرض کنید که ما مزه یک غذا رو در یک زمان خاص و ویژه احساس میکنیم و بعدم یه مدتی که میگذره میگیم مزه غذایی رو که دیروز احساس کردیم، این ارتباط با دیروز داره، یا چیزایی که مال امروزه، چیزایی که مال فردا هستش. پس اینا نشون میده که صورت‌های علمیه دارای زمانه، در بستر زمان شکل میگیره. پس بنابراین این خاصیت دوم هم برای صورت‌های علمیه هست. خاصیت سوم اینه که شما گفتید مکان نداره. خب این هم نادرست هستش. خب همه ما میدونیم در طب مسلم شده، حتی در طبیعت قدیم و طب قدیم هم بوده، الان هم که روشن شده که هر دسته از ادراکات به ویژه ادراکات حسی و خیالی مربوط به جزئی از مغز هست، به گونه ای که اگر اون جزئی از مغز سالم باشه این دسته از ادراک صورت میگیره، اگر اون جزئی از مغز مختل باشه، دچار اشکال شده باشه، شما میبینید این دسته از ادراک صورت نمیگیره. پس معلوم میشود که دارای اون مکانه، یعنی این صورت‌های علمیه در اون مکان تقرر داره و وابسته استش به صحت و سلامتی اون مکان یا سقم و بیماری اون مکان. اگر سالم باشه انجام میشه، اگر سالم نباشه انجام نمیشه. پس بنابراین هیچ یک از خاصیت عالم ماده که شما مدعی شدید در صورت علمیه نیستش، اتفاقا هر سه تا در صورت علمیه وجود داره. ما بخش اول اشکال مستشیل رو خوندیم، میرسیم بخش دوم. و ایزن انتباق العلم علی الزمان و خاصتاً فی العلوم الحسیت و الخیالیه ممالایم بقی ان یرتاب فیه یا ان یرتاب فیه. این که علم دارای زمان باشه، زمانمند باشه، منطبق بر یک زمان خاص باشه، خصوصاً در علوم حسی و خیالی، یعنی علومی که جزئیه، با صورت‌های جزئی سر کار داره، حالا یا احساسیه یا تخیلی. البته احساسی و تخیلی تو فضای شیخ اشراق یه نوع تعریف داره، تو فضای صدر متعلین یه مقدار فرق خواهد کرد. فل علوم الحسی و خیالیه مشا اینا رو مجرد نمی‌دونن، نه زمان و مکان براشون قائل هستن، تقسیم پذیری هم براشون قائل هستن. وقتی مادی دونستن تمام این تبعات هم خواهد اومد. فقط مشا در ارتباط با چی بحث مطرح میکردن؟ مسئله صور علمی کلی میگفتن مجرد هستش. نه اون موقع که این چیز مطرح نبود که. نه اونا اصلا بحث رو به این سمت و سو نمیبرن. صورت علمی اگه میگن مجرده، ادعا رو از اول میبرن به طرف صورت علمی کلی میبرن. در مقابلش کسانی نبودن که اینا رو مجرد بدونن تا حرف بزنن. بله همینطور است. نمیدونم، یادم نیست. و ایزن انتباق العلم علی الزمان و خاصتاً فی العلوم الحسیه و الخیالیه مما لا ينبغی ان یرتاب فیه که احساس الاعمال الماده فی زمان وجودها. برخی از این بحث ها هست، مثلا بحث های نفس جایگاه های علم حسی و خیالی رو که مشخص میکنن، مثلا کدوم طرف مغز مخصوص اینجور ادراکاته، اینا نشون میده که این مسائل رو مادی میدونن. اونجا هم که تجرد رو اثبات میکنن به نحو جدی روی تجرد عقلی کلی پافشاری دارن. انطباق علم بر زمان و به ویژه در علوم حسی و خیالی مما لا ینبغی ان یرتاب فی، سزاوار نیست که هیچ شک و شبهه‌ای درش بشه، که احساس الاعمال المادیه فی زمان وجودها، مثل حس کردن کارهای مادی، کارهای مادی مثل ابصار، مثل سمع، مثل فرض کنید که قوه ذائقه عمل بکنه، ذوق عمل بکنه، لمس، که احساس الاعمال المادیه فی زمان وجودها، در همون زمان رو که این اعمال مادی وجود پیدا میکنه، مثلا گرمی که شکل میگیره، ما همون لحظه این گرمی رو حس میکنیم. خب لحظات بعد که نیست، لحظات قبل که نیست. پس بنابراین این دارای زمان ویژه است، این علم و ادراک دارای زمان ویژه هستش. اینجا اگه توجه بکنید، حتی بعدن هم که ما پاسخ اینا میدیم، بین علم حضوری و علم حصولی تفکیکی نشده. یعنی این فضای بحث هم جای پیگیری هست که تفاوت بین علم حضوری و حصولی چیه. موضوع برای این که البته مثل ملا صدرا و علامه طباطبایی و اینها تو فضای بدایه و نهایه و اینها، این ادراک‌های احساسی رو حضوری نمیدونن، حصولی میدونن. وقتی حصولی بدونیم، یعنی بحث صورت علمیه که مطرح باشه، طبیعتاً این اشکال وارد خواهد شد که ما در علوم احساسی و حسی خودمون این صورت‌های علمیه‌ای که داریم همشون متشخص در زمان هستن، مرتبط با زمان خاص هستن. الان حضوری دیگه نیستش دیگه، که احساس عرض کردم تو این بحث ما باید بین حضوری و حصولی فرق بذاریم. هرچند علامه طباطبایی و ملا صدرا احساس رو علم حصولی میدونن، وقتی علم حصولی دونستن این اشکالی که داره میگیره خیلی صافه، مشکلی نیست. اگر ما علوم احساسی رو جزو علوم حضوری بدونیم، یه مقدار داستان این بحث فرق خواهد کرد. که احساس الاعمال المادیه فی زمان وجودها. خب این هم راجع به زمانمندی و اما راجع به مکان داری. و ایزن اختصاص و اجزاء من الدماغ به خاصت العلم به حیث و یستقیم و باستقامتها و یختل و باختلالها علا ماه و المسلم و فتب لا شکفی. و همچنین اختصاص داشتن بخش های مختلفی از مغز به خاصیت علم، مثلا کجا مال حافظه است، کجا مال متخیله است، کجا مال حس مشترکه، کجا و همینجور چیزهای دیگه، چیزهایی که حالا پیشتر میدونستن و چیزهایی که الان اضافه شده. و ایزن اختصاص و اجزای من الدماغ به خاصت العلم به گونه ای که یستقیم و به استقامت ها، یعنی علم پا میگیره، شکل میگیره اگر سالم و صحیح باشه اون اجزای از مغز، و یختل و به اختلال ها، و علم مختل میشه به اختلال ها، به اختلال اون اجزای از مغز، لا ماول مسلم و فتب، بنابرای اون چرا که ثابت شده در مباحث طبی و پزشکی و اینها، اینو بر اساس آزمایشات و اینها، مثلا قدیمتر بر اساس ضرباتی که به مغز، به جوانه مختلف مغز وارد میشد و بعد میدن آسیب های ادراکی روی میده، این مباحث رو محاسبه میکردن. حالا الان هم که بحث ها پیشرفت‌تر شده، اختصاص اجزایی از مغز به خاصیت علم لا شکفیه، هیچ گونه شک و تردید درش نیست. پس بنابراین صور علمی مکان داره، فل صورت علمی مکانان، برای صورت علمی مکان ویژه است، کما ان لها زمانن، چنانچه در قسمت پیشین مشخص شد که دارای زمانم هست. پس هم قسمت پذیره به تبع محل، هم دارای زمانه و هم دارای مکانه. خب چیزی که این سه تا خاصیت داشته باشه مادی مجرد نیست. خب به تبع این روندی رو که الان مطرح کردیم، استدلال نخست هم مخدوش خواهد شد. یعنی وقتی میگه آثار شیء مادی در صورت علمی هست، معناش اینه که استدلال نخست هم دچار در واقع تردید خواهد شد. قلنا. و ما پاسخی که علامه طباطبایی، این سه قسمت بحثی که مستشل مطرح کرده، یکی قسمت پذیری، یکی زمانداری، یکی مکان داری، این سه قسمت بحث فقط دو قسمت رو پاسخ میده، یعنی به نحو صریح و مستقیم. اولا قسمت پذیری رو مورد بحث قرار میده و ثانیا زمانداری رو. مکانداری رو جداگانه پاسخ نمیده، ولی از اون چرا که در این دو قسمت تر میشه، پاسخ اون قسمت سوم هم روشن خواهد شد. و اما بخش نخست که مهمترین بخش کار هست، و اون این استش که مستشکل گفته صورتهای علمیه گرچه به حسب ذاتش قسمت پذیر نیست ولی به حسب محل قسمت پذیره. الان اینجوری پاسخ میدن، حکما اینجوری پاسخ میدن، یعنی تو فضای در واقع حکمت متعالیه اینگونه پاسخ داده میشه که صور حسی و خیالی چنانچه خودتون هم قبول کردید به حسب ذات که قسمت پذیر نیستن، حداقل از این باب که کیف نفسانی هستش قسمت پذیر نیستن. میگید از باب محلش قسمت پذیرند. خب اساساً اینها محل مادی ندارند تا بخواهد به حسب قسمت پذیری محل اینها منقسم بشن. چرا؟ چرا شما میگید محل مادی ندارند؟ به خاطر ادراک حسی و خیالی که ما نسبت به اندازه‌های مختلف و بسیار وسیعی داریم. خب یکی از استدلال‌های خیلی مهم و قابل توجه در ارتباط با تجرد مثالی راجع به صور حسی و خیالی همین بحث امتناع انتباه کبیر در صغیر هستش. خب ما الان فرض کنید وقتی اینجا وایستادیم الان صورت این ساختمان را به همین اندازه‌ای که هست داریم درک می‌کنیم، یا کنار یک کوه که وایستادیم، یا کنار یک درخت که وایستادیم، یا کنار دریا که هستیم، واقعاً اون رو که درک می‌کنیم اشیا به اندازه‌های واقعیشون هست. خب این اندازه‌های واقعی در ظرف ادراک ما کجا واقع میشه؟ چجوری می‌توانیم بگیم این اندازه‌های واقعی در ظرف ادراک ما قرار می‌گیره؟ هر جور شما تحلیل بکنید، نمیتونید سازگاری بدید بین عظمت این صورت درک شده و کوچک بودن اون ظرفی که میخواد ادراک بکنه و شما میخواید معرفی بکنید. حالا فرض کنید کل مغز رو در نظر بگیرید، جزئی از مغز رو در نظر بگیرید، الکترون‌های ویژه‌ای در نظر بگیرید، بخش‌های عصبی خاص، هر چی شما که ریز میشید کوچک‌تر میشه. خب چطور این تصویر به این بزرگی در درون یک شیء مادی به این کوچکی قرار داره؟ البته ما هیچ چیزی از الان بارها متذکر میشم همینجوری هم هست، ما هیچ یک از روند تحولات مادی که از حواس ظاهره ما، سلسله اعصاب ما و مغز مخشه چیز دیگه انجام میده اینا رو منکر نیستیم، اما بحث ما اینه که ادراک کجا روی میده. ما الان داریم صورت شیء خارجی را با همین عظمتش درک میکنیم. ما همه اینها رو میگیم اعداد هستش برای اینکه ارتباط بین عالم ماده و تجرد برقرار بشه. برای اینکه این ارتباط بین عالم ماده و تجرد برقرار بشه نیاز به این اعدادها و اینها هستش. بله بله، هم فقط هم اینجاست، این انتباه کبیر در صغیر. ما فرض کنید ما بعد علامت تذکر میده، ما به واسطه نسبت بند همین در اصول فلسفه رالیسم هم همین بحث رو داره. مثلا این آدرس ها رو دوستان میتونن پیگیری کنن در همین نهایی که خوندیم در بحث وجود ذهنی از کتاب ما صفحه 38 این بحث به تناسب مطرح شد. در اصول فلسفه روش رئالیسم همین آدرسی که دادم جلد 1 صفحه 73 این بحث مورد توجه قرار گرفته. اینجا یه آدرس دیگه نوشتم، الان نمیدونم به چه بعدش توجه شده، اشارات فصل 5 نمط 7 در اونجا هم این بحث هست. طبیعتاً تو اسفار هم این مسئله پیگیری شده. خب ما نباید اینطور فکر کنیم که چون ممکنه اینجوری پاسخ بدن، الله مطرح میکنه، چون ممکنه اینجوری پاسخ بده که ما با نسبت سنجی ها متوجه اندازه ها میشیم. مثل اینکه فرض کنید شما آدم وقتی مثلا یه جایی میره میخواد بزرگی یک ساختمون رو به دیگران نشون بده، یه عکسی میخواد بگیره بزرگی ساختمون رو به دیگران نشون بده، معمولا به یک کسی میگه آقا شما این پای این ساختمون وایسا، پای اون ساختمون وای میسه، یه عکس میگیره اون ساختمون به همراه این انسان، و بعد این عکس رو وقتی به کسان نشون میده اگر این انسان کنارش نباشه نمیتونه متوجه بشه بزرگی این ساختمون چقدره. ممکنه بگه این یک مثلا ماکت هست مثلا، ولی وقتی انسان کنارش باشه این که شک بگونه که اونم ماکت انسانه، توجه کردید؟ حالا وقتی انسان کنارش باشه از این نسبت متوجه میشه که بزرگی این ساختمان چقدره، یا یک کوه یا مثلا هر چیز دیگری، از این نسبت سنجی ها. خب ممکنه کسی بگه که ما در فضای مغز خودمون تصاویر به انهای مختلف تبدیل میشه به الکترون ها و بعد میاد اینجا و یه چیزای اتفاقاتی میفته و در نهایت یه تصویری در فلان حیطه مغز ما صورت میگیره، ولی این تصویر رو ما به واسطه نسبت سنجی هایی رو که صورت میگیره، واسه این مقایسه ها متوجه میشیم، بزرگی ابعاد اینها رو به این شکل متوجه میشیم. و الله میفرماد که نکته اساسیش هم همینجاست. البته چیزای پیرامونی هم میشه گفت و اون هستش که ما در ارتباط با اون تصویری که مثال دادیم، بعد از این هستش که آدم رو خب یه جایی دیدیم مستقلا، ما انسان رو با همون فضای ادراکی که خودمون میگیم دیدیم و بعد این مقایسه رو میتونیم انجام بدیم. ولی اگر هیچ چیزی رو به نحو واقعی ندیده باشیم، این نسبت سنجی ها ما رو به اندازه‌های واقعی نمیرسونه، فقط نسبت سنجی ها درست میشه که این مثلا یک پنجم اونه، این یک دهم اونه، منتها ما به اندازه واقعی چیزی دست پیدا نخواهیم کرد، یعنی به وسیله نسبت ها. خب مضاف بر این، اونی که واقعا مشهود ماست و به نحو ارتکازی واضح وجدانی داریم میابیم چیه؟ ما به وسیله مقیاس ها و نسبت سنجی ها واقعا داریم اندازه رو میفهمیم، یا الان که اینجا نشستیم واقعا داریم اندازه این ساختمون رو به همینی که هستش داریم درک میکنیم؟ خب طبیعتا همینی که این فضای دومی است. لذا ما تو مسئله ادراک، این هیتهی که ادراک روی میده، نمیتونیم بگیم که این هیتهی که ادراک داره روی میده یک جزئی از اجزای مغز ما یا اعصاب ما یا اجزای دیگر بدنی یا جزء جسمی و مادی باشه، و از همین روی ما باید مرحله ای از تجرد نفس رو قائل بشیم، چون ما که کوچیک هستیم به لحاظ اونچه که در بدن داریم در مقایسه با یه کوه با عظمت، ما که اندازمون خیلی کوچیک هستش، در حالی که این کوه با عظمت رو، این دریا رو، این وسعت رو، حالا همین چیزایی که در کنار ما هستش رو با همین وسعت داریم درک میکنیم. پس باید مرحله ای نفس ما داشته باشه که مسئله از این اندازه مادی خارج شده باشه، که ما اسمش رو میذاریم تجرد مثالی، تجارت برزخی و مثالی. تمام اون چرا که صور جزئی حسی و خیالی هستش تو اون مرحله مورد ادراک قرار میگیره، تو اون مرحله مورد ادراک قرار میده میگیره. حالا عرض کردم جا به جا این دوتا دیدگاه رو توجه داشته باشید، هم دیدگاه شیخ اشراق را و هم دیدگاه صدر متعلم را. این فضا تو نگاه شیخ اشراق خیلی واضح تره، چون ما به نحو حضوری و مستقیم داریم اینا رو درک میکنیم، با اندازه واقعیشون داریم درک میکنیم. تمام جزئی ما مگه چقدر است؟ تمام جزئی ما مگه چقدره؟ چجور میتوانیم این اندازه های با این عظمت رو به نحو حضوری درک بکنیم؟ این امکان ندارد مگر اینکه نفس با وضعیت تجردیش داره درک میکنه. ملا صدر هم این حرف رو مطابق نگاه خودش مطرح میکنه. اونی که مهمه ادراک اندازه های بزرگ و کوچیک به شکل واقعیش در ما هستش، با توجه به اینکه اصلا هیچ بخشی از بدن ما ظرفیت چنین نمودی رو نداره. اینه اگه مثلا فرض کنید، حالا بحثو بگم، مثلا فرض کنید که مغز ما یک کامپیوتر فوق پیچیده باشه، مثلا هر چی باشه اون رو که شما در نظر میگیرید چیز کوچیکی هستش، تصاویری که درش میمونه هر چیز کوچیک هستش. ما هم اگر الان از تصاویر تلویزیون و عکس و نمیدونم کامپیوتر و اینها به یه چیزای واقعی پی میبریم، بخاطر اینکه ما ارتباط واقعی با خارج داشتیم. اگر هیچی نبود جز همون تصاویر، چطور میتوانستیم به اندازه واقعی اشیا و حقایق پی ببریم؟ جز نسبت ها، فقط میتونیم از نسبت ها سر در بیاریم. پس بنابراین الله میفرماد که شما گفتید صورت علمی حسی و خیالی به حسب ذات قسمت پذیر نیست، ولی به حسب محل قسمت پذیره. خب اینجا اول کلامه، ما میگیم اصلا با توجه به مسئله انتباه کبیر در صغیر، اصلا محال استش که این محل مادی داشته باشه. قطعا این دارای یک ظرف غیر مادی هستش که میتواند اندازه ها رو به شکل واقعی درک بکنه. حالا این بخش از عبارت های علامه رو میخونم، بخشی مونده تا ببینیم چی میشه. میفرماد که قلنا ان ابا از صورت العلمیه و امتناعها عن الانقسام بما انها علمون لا شک فیه کما ذکر یا ذکر. ذکر یعنی مستشکل ذکر. صورت علمیه و اینکه صورت علمیه نمیتواند منقسم بشود از اون جهت که صورت علمیه است، هیچ شکی درش نیست، چنانچه همین مستشکل هم خودش گفته. و اما انقسامها به عرض انقسام المحل، اما اینکه ایشون گفته صورت علمیه به عرض قسمت پذیری محل قسمت پذیر میشه، خب اون محل چیه؟ کل جزء العصبی مثلا، یا مغز، دماغ مثلا. مما لا شک فی بطلانه ایزن، اما این قسمت دوم فرمایش ایشون هم مثل قسمت اول هیچ شکی در بطلانش نیستش، یعنی اینجوری نیستش که به عرض انقسام محل او منقسم بشه. چرا؟ این فعنا میدونه چی میخواد بگه؟
چون اصلا اینا محل مادی ندارن تا به عرض انقسام محل مادی اونا منقسم بشن. یعنی یک کمی یه جمله اضافه میکردن فهمش راحت تر بود. خب این که میفرماد بعد از انقسام محل مادی جزء عصبی مثلا اینجوری هم نیست و این باطله، چرا؟ چون اصلا هیچ جزء عصبی حامل این صورت ها نیست، هیچ جزء عصبی، هیچ جزء مغزی حامل این صورت ها نیستش. چرا؟ فَإِنَّا نُحِسُّ و نَتَخَيَّلُ، ما احساس میکنیم و تخیل میکنیم. صورن هیه اعظم و کثیرن، این نحسو و نتخیلو بنابر نگاه ملا صدر هیچ فرقی با هم ندارن، فقط حضور ماده و عدم حضور ماده شرطه. یعنی اعداد بالفعل و عدم اعداد بالفعل، اگر اعداد بالفعل باشه به این ادراک میگه چی؟ حسی، احساسی. و اگر اعداد بالفعل نباشه بهش میگه چی؟ تخیل. و الا هویت هر دو یک چیز، این تون برای تخیل شکل میگیره. تخیل که میگیم اصطلاح فلسفی مراد است، نه خیال پردازی و اینا منظور نیست، یعنی اون چیزی که عرف از این کلمه میفهمه منظور نیست. خب ملا صدر اینجوری میگه، ولی تو نگاه شیخ اشراق احساس و تخیل فرق میکنه، این هویتا فرق میکنه. حالا در جای خودش باید این بحث تاکید بشه که ملا صدر که ادراک تربیعی رو تسلیسی کرده، یعنی ادراک وهمی رو به چی برگردونده؟ عقلی برگردونده، که در جای خودش بحث کرده، علل قاعده مطابق با توضیحاتی که خودش میده باید ادراک حسی هم به چی برگردونه؟ تخیلی برگردونه. یعنی ادراک میشه چی؟ ثنائی. ما فقط دو جور ادراک داریم. یه جایی علامه به این بحث تذکر داده، ولی نه به عنوان اشکال بر ملا صدرا، بلکه به عنوان جنبندی نگاه ملا صدرا این بحث رو طرح کرده. ادراک حسی هم باید به ادراک تخیلی برگرد. یعنی حقیقتش این میشه، چون احساس و تخیل از نظر ملا صدرا تفاوتی نداره، فقط به اعداد بالفعل و عدم اعداد بالفعل، حضور ماده و عدم حضور ماده به نام بالفعل این رجوع میکنه. ولی تو نظام شیخ اشراق اینجوری نیستش. تو حکمت اشراق واقعا علم احساسی فرق میکنه با علم تخیلی، چون دومی حصولیه ولی اولی حضوریه، مستقیم صورت میگیره. حالا در هر صورت میفرماد که فَإِنَّا نُحِسُّ وَنَتَخَيَّلُ صُوَرًا هِيَ أَعْظَمُ كَثِيرًا مِمَّا فُرِضَ مَحَلًّا لَهَا مِنَ الْجُزْءِ الْعَصَبِي. ما صوری رو درک میکنیم و احساس میکنیم و تخیل میکنیم که اینها بزرگتر هستند، بسیار بزرگتر هستند. مِمَّا فُرِضَ مَحَلًّا لَهَا، از اون چرا که فرض شده است که محل برای این صور باشن، که همون جزء عصبی باشه یا مغز اینا. كَالسَّمَا بِأَرْجَائِهَا، خب آسمان با همه این طول و بعدش، و الارض به اختارها، این اختار وسیع، و الجبال شاهقه، کوههای بلند، و البرار الواسعه، صحراهای وسیع و بحور زاخره عمیق گسترده. خب و من الممتنعه انتباع الکبیر فی صغیر، خب ممتنعه که کبیر در صغیر منتبع بشه با حفظ بزرگیش دیگه، درسته؟ یا باید میگید کبیر کوچیک بشه تو صغیر بیاد اشکال نداره، ولی کبیر با حفظ بزرگیش بخواد در شیء کوچیک قرار بگیره، این مهمه و این محاله. نه دیگه، بزرگی رو نمیتونه ادراک کنه. اولا به نحو ارتکازی واقعا اینطور نیست که ما با نسبت سنجی ها بزرگی و کوچیکی رو بفهمیم. این الان من فقط ساختمون دارم، واقعا این ساختمون با این بزرگیش دارم میبینم همینجا، اصلا کار به مقایسه ندارم که مثلا این شیشه یا این پنجره نسبتش با این ساختمون اینو چیه، با همین بزرگی دارم درک میکنم. مضاف بر این که اگر همه به نسبت سنجی باشه، ما هرگز به اندازه‌های واقعی پی نمیبریم، که یعنی در واقع ما میایم چیکار میکنیم، فقط میگیم این یک دهم اونه، اما واقعا این شی چقدری هستش نمیتونیم درک بکنیم. واقعا اینجوریه، خودش هم نمیتونه، خودش هم به نوع حصولی درک میکنه دیگه. کدوم خودش؟ یعنی اندازه که نبوی خود، نفس خودش میگه که اون که بحثش فرق میکنه. اگه این جسه خودش هم که به نوع حصولی داره درک میکنه دیگه، درسته؟ این هم داره میبینه دیگه، اینجوری دیگه، درسته؟ حضوری که نیستش، همه اینا رو میاره اونجا در نظر میگیره. مثلا میگه این ساختمون 10 برابر اندازه من هستش، اما به اندازه واقعی ساختمون که پی نمیبره، که فقط نسبت ها رو متوجه میشه. یعنی الان من واقعا این ساختمون رو با همین اندازه که هستش درک میکنم؟ نه به نسبت خودم این اندازه واقعی رو درک میکنم، واقعا این ساختمون رو به اندازه واقعیش درک میکنم، همینی که هستش با این بزرگی که داره. یعنی بحث مقایسه ها نیست،
نه نه بحث احساس بزرگ. حالا نگاه کنید این دو تا نکته رو روش فکر کنید. اگه داشته باشیم ایراد نداره، ولی ما واقعا آیا اشیا رو کوچیک میکنیم و مشاهده میکنیم؟ یعنی اون چرا که الان مورد ادراک ماست چیزای کوچیک شده است، یا واقعا همین بزرگ رو داریم ادراک میکنیم؟ ما واقعا داریم همین بزرگ رو ادراک میکنیم، نه کوچیک رو. اولا ما این چیزای کوچیک رو ادراک نمیکنیم، بلکه واقعا بزرگ رو ادراک میکنیم. و ثانیا بزرگی و کوچیکی رو از راه نسبت سنجی اجزای درونیش هم متوجه نمیشیم. واقعا ما به بزرگی و کوچیکی به هویت خودش متوجه میشیم. توجه کن. بله. نه محل که میگیم یعنی اون موتن ادراکش، اون موتن ادراکش نمیتونه مادی باشه، موتن ادراکش باید غیر مادی باشه. این محل میگیم منظوری. خب و ما قیله، الان به همین بحث نسبت اینا رو داره مطرح میکنه. و ما قیله ان ادراک الکبر و صغر فی صورت العلمیه انما هو به قیاس اجزاء صورت العلمیه بعضها الی بعض لا یفید شیئا. اون چه که گفته میشه میگن ادراک بزرگی و کوچکی در صورتهای علمیه به واسطه نسبت و قیاس اجزای صورت علمیه بعضیش با بعضی صورت میگیره، لا یفید و شیئن. این اون چه که گفت این حرف این ماقیل هیچ چیز رو فایده نمیده، یعنی مسئله رو نمیتونه حل کنه، این ادراک بزرگی و کوچکی رو نمیتونه حل کنه. فَإِنَّ الْمَشْهُودَ هُوَ الْكَبِيرُ بِكَبَرِ. این کلمه المشهود چی میخواد بگه؟ فعین المشهود تو فضای شیخ اشراق خیلی قشنگه. فعین المشهود یعنی اون که ما داریم شهود میکنیم در مستقیم، ولی مشهود که اینجا تو فضای محل بحث یعنی اون صورت جزئیه‌ای که داره درک میکنه، واقعا صورت جزئیه بزرگ داره درک میکنه. فعین المشهود هو الکبیر بکبره دون نسبت الکلیت المقداریت التي بین الکبیرت و صغیره و ان نسبت بین آمان مثلا نسبت الماء الى الواحد. نه اینکه فقط نسبت رو درک بکنه بین اجزاء این صورتی رو که در درون خودش داره، مثلا بگه این جز نسبت به کل یک صدمه مثلا هست، یک دهم هست، یک پنجمه، فقط نسبت رو درک میکنه یا واقعا بزرگی و کوچکی رو درک میکنه. ما میخوایم بگیم که واقعا بزرگی و کوچکی رو درک میکنه، نه اینکه صرفا نسبت رو درک بکنه. نسبت بیان ایشون نسبت رو میتونه درک کنه، ولی اندازه و مقدار رو نمیتونه درک کنه. اندازه و مقدار یک چیزه، اندازه و مقدار رو نمیتونه شد. منظورتون این باشه؟ نه نه، خود این شعر الان این شعر که مقایسه میکنه، فرض کن اصلا دو چیز نداره، یک چیز، یک خط رو داره. واقعا این خط من به اندازه خودش رو درک کردم؟ یک خطی که الان من دارم واقعا این اندازه واقعی خودش رو درک کردم؟ مقدار واقعی خودش رو درک کردم؟ بحث نسبتی مطرح نیست. بله من میتونم این نسبت یک عملیات دیگری است که من میتونم در اجزای شی برقرار بکنم، ولی واقعا نسبت ها ما رو به اون اندازه ها و مقدار واقعی نمیرسونه. ما تو فضای ادراکمون ادراک مقدار داریم، ادراک یک متر داریم، ادراک دو متر داریم، ادراک اندازه رو بعض دو متر اینو تقسیمات ماست، ادراک اندازه واقعی داریم. حالا یه بخشش رو درست بکنیم تمامه دیگه. ما یک حالا ما فرض کنید که صورت یک صورت علمی مجرد بتونیم اثبات بکنیم، بحثای ما شکل خواهد گرفت. توجه کردید؟ حالا میتونیم هر یک از این بحثا رو استمرار بدیم، در موارد دیگه چه خواهید کرد میشه ادامه داد، ولی الان ما میخوایم صورت علمی ولی یک موردش هم اثبات بکنیم، گرچه ما به استدلالای دیگر، چون همون موارد هم اگر تغییر و تحول داشت روی میده سبسط روی میده، استدلال رو داشتیم دیگه، بیاناتی هست. خب فصورت العلمیت المحسوسه اول متخیله بما لها من المقدار قائمتون به نفسها فی عالم نفس من غیر انتباع فی جزء عصبی او امر مادی غیرها. پس صورت علمیه محسوسه یا متخیله از اون جهت که برای این صورت علمی محسوس متخیل مقدار هست، درسته؟ مقدار داره، به مالها من المقدار قائمتون به نفسها، همین مقدار و همین وضعیت قائم استش در عالم نفس، نه در جزء عصبی و دماغی و بدنی و اینها،
من غیر انتباع فی جزء عصبی او امر مادی غیرا، بدون اینکه منتبع بشه در جزء عصبی یا فرض کنید که امر مادی غیر از او امر مادی غیرها، این غیر از نفس مثلا، بله در امر مادی غیر از نفس، ولن قسام لها به عرض انقسامه، و انقسامی برای صورت علمیه نیستش به عرض انقسام اون عالم نفس، چون مثلا عالم نفس انقسام پذیر نیست، چون مجرده انقسام پذیر نیست. ول اشارت و ذهنیه، بعد یک شبهه رو میخواد دفع کنه، میگه خود چطور شما میگید انقسام پذیر نیست؟ ما الان صورت علمیه رو مثلا صورت جزئی زید رو در پیش روی خودمون نگر میداریم در ذهنمون، و بعد این رو تیک تیک میکنیم، دستش رو، پاش رو، اعضا و جواره اینا رو جدا جدا میکنیم، یا میگیم اینجاش غیر از اونجا هستش. خب اینا رو توجه داریم. ایشون میفهمد اگر دقت بکنید این تیک تیک کردن و تقسیم اون صورت علمی اول نیست، بلکه احداث صورت‌های علمی جدید هست. میفهمد ول اشارت الذهنیه الی بعض اجزاء المعلوم و فصله عن الاجزاء الاخر، این که اشاره ذهنی میتونیم بکنیم به بعضی از اجزای معلوم، مثلا به دستش، پاش، و جدا بکنیم او رو از اجزای دیگر، کل اشاره الی بعض اجزای زیدن المحسوس، مثلا این زید رو که حس کرد، اول متخیل زیدی که حس شده یا تخیل شده، ما اعضاش رو از هم تیکه تیکه بکنیم، ثم الی بعض الاخر، و بعد اشاره بکنیم به بعض دیگرش، چی داره ما شما اینجا عبارت؟ ولیس یا لیس. خب خوبه، لیس من التقسیم، یعنی اشاره ذهنی به بعضی از اجزای معلوم و فصلش و این چیزایی گفتیم، لیس من التقسیم فی شیء، این که تقسیم نیست، و انما و اعراض عن صورت العلمیه الاولیه و ایجاد لصورتین اخریین، این اعراض از صورت علمی اولی و ایجاد دو صورت دیگر هست، و علامتش هم این هستش اون صورت علمی اول هنوز سر جای خودش باقیه، اون صورت علمی اولی سر جای خودش باقیه. خب میفرمان و از لن تباع لصورت العلمی فی جزء عصبی و لن قسام لها بعرز انقسامهی فرتباط صورت العلمی بالجزء العصبی و ما یعمله من عمل عند الادراک ارتباطون اعدادیان. خب اگه اینجوری هستش، پس چجوری میگید به این طرف مغز مثلا کار داره، به اون ور مغز کار داره؟ این سلسله اعصاب اگه به هم بخوره مشکل ایجاد میشه، اگر با بدن ارتباط نداره پس اینا برای چیه؟ میگیم خب اینا هم برای این بخش از بس میتونه پاسخ به قسمت سوم اشکال مستشکل باشه، که اون شخص گفت نه، بخشایی از مغز و سلسله اعصاب اینا هست، اگه اونا سالم باشه ادراک سالم، ادراک درست انجام میگیره، اگه نباشه یا اصلا ادراک صورت نمیگیره یا ادراک نادرست صورت میگیره. میخواد بگه تمام اینا تو فضای اعداد داره شکل میگیره، ما منکر تاثیر اینا نیستیم، مثل این از کسی تا حالا این اندازه‌ها رو میدید ولی بر اساس اتفاقی چشمش از دست داد، خود چشمش از دست بده دیگه نمیتونه ببینه. توجه کردید؟ قطعا این اعضا جوار اینها نقش دارن به معنای اعداد، نه به معنای اصل ادراک. و از لنتباع لصورت العلمیه فی جزء عصبیه، چون انتباعی به صورت علمیه در جزء عصبی و مغز نیست، ولن قسام لها بعرض انقسامه، و انقسامی هم برای صورت علمیه بعرض انقسام اون جزء عصبی نیست، پس چه ارتباطی بین صورت علمی با جزء عصبی هست؟ فرتباط صورت علمی بالجزء العصبی و ما یعمله من عمل عند الادراک، و اون چرا که این جزء عصبی، اون کاری رو که جزء عصبی انجام میدهد، من عمل، کارهایی رو که جزء عصبی انجام میدهد هنگام ادراک، ارتباط اعدادی، ارتباط صورت علمی با عملیاتی که قسمت‌های مختلف اجزای جسمانی مرتبط با ادراک صورت میگیره، این ارتباط اعدادیه، به معنا انما یعتیه الجزء العصبی من عمل تستعد به نفس، به این معنا که تمام کارهایی رو که جزء عصبی انجام میدهد او را، انما یعتیه الجزء العصبی، اون چرا که جزء عصبی اتیان میکنه، من عمل، از عملیاتی که داره، تستعد به النفس، یعنی نفس به واسطه این عملیات جزء عصبی مستعد میشود برای اینکه چی بشه، چه اتفاقی بیفته؟ لأن یحظر اندها و یظهر فی عالمها از صورت العلمیت الخاصه بما للمعلوم من الخصوصیات. همجوده عبارت شما یا فسوره داره، اگه فسوره اینا جدا کرده اصلاح کنید. خب می فرماد لن یحضر عندها، برای اینکه حاضر بشود در نزد نفس و ظاهر بشود در عالم نفس. چی حاضر و ظاهر بشود؟ از صورت العلمیت الخاصه، صورت علمی خاصه زید بکر عمر، بمال المعلوم من الخصوصیات، به واسطه با همراه اون چیزایی که برای معلوم از خصوصیات، مثلا خصوصیاتی که به همراه معلومه چیه؟ اندازه هاش، شکل، رنگ، مقدار، اینها. خب اینایی که هستش این همونا میاد تو چی؟ تو فضای در واقع ادراک قرار میگیره. یه بحثی هم ما تو وجود ذهنی اونجا یه اشاره کردیم، این قابل پیگیری هست. یادتون هست تو بحث وجود ذهنی اونجا حل و فصل برخی از مشکلات چجوری میکردیم؟ مشکلاتی رو که در بحث وجود ذهنی بود میگفتیم به حمل اولی و حمل شایع صنایعی. به حمل اولی میگفتیم خودشه، ولی به حمل یعنی مفهومیه، مصداقی، کیف نفسانیه. در همون جا اگر حالا معمولا تذکر میدادیم، در همون جا باید این تذکر رو داده باشیم که در ارتباط با صور جزئی خیالی و حسی چی باید گفت. اگر اون روند اینجا پیاده بشه اصلا کلی این استدلال خونسا خواهد شد. یعنی مفهوم مقداره، نه خود مقدار، در حالی که ما اینجا می‌بینیم واقعا خود مقداره، مخصوصا در جایی رو که حالا یا به فرمایش شیخ اشتاق به نحو مستقیم ادراک می‌کنیم یا علم احساسی تو فضای حکمت متعالیه، یعنی همین الان داریم این ادراک داره روی میده. اینجا نباید ما این رو مفهومی از مقدار بدانیم. توجه کردید؟ این فضا فراتر از این استش ما به حسب مفهومی بخوایم مسئله رو شکل بدیم. چیزای خوبی هم میتونه این، بله همین میخوام بگم اینو اینجا رو نگاه بکنید. واقعا ما الان وقتی این اندازه رو الان داریم مشاهده می‌کنیم، الان ما داریم مشاهده می‌کنیم، به نظر ملا صدرا یا شیخ اشراق ما با مفاهیم اینها سر کار داریم. این اینا مفهوم شدن. اگر این حرف رو بزنیم اون وقت تو این بحثی رو که شکل گرفته ممکنه ما دچار اشکال بشیم. خب حالا همین روش فکر کنید، واقعا اینجوریه یا فردی از این در سوق نفس ما شکل گرفته؟ اگر حرف ملا صدرا رو بزنیم، اگر حرف شیخ اشراق بزنیم، واقعا ما با خودش در ارتباطیم.
فردی از چی؟
یا با فردی، یعنی مثلا با حقیقت مثالی این ساختمون در عالم مثال ارتباط برقرار کردیم که فردی از اوست. بله؟ علم حصولی؟ اشکال نداره، من دارم مثال میزنم، کاربرد ندارم، میگم شما فکر کنید راجع بهش، میگم که این چه اتفاقی داره میافته. آیا واقعا اینجا علم حصولیه؟ یعنی من وقتی اندازه ها و اشکال رو دارم میبینم، مثلا ما داریم خواب میبینیم، یه وقتی شما دارید تخیل میکنید، مثلا نگاه همینا به نحو مفهومی هم میتونه بشه ها، مفهوم یک مقدار، مفهوم یک شکل، مفهوم اینها، ولی یه وقتی خود این شکل رو دارید تخیل میکنید یا دارید خواب میبینید، مثلا خواب خیلی واضحه که خودتون رو واقعا در اون فضا دارید مشاهده میکنید، یا الان همینا داریم اینا رو داریم مشاهده میکنیم، ما با مفاهیمشون سر کار داریم، مفاهیم با همون فرایندی رو که قبلا میشناختیم، حمل اولی، آیا حمل اولیه یا حمل شایعه است، مستاقی از اون. فقط میخوام فکر کنید، توجه کنید، میخوام بگم این نکته توجه بهش داشته باشید. حالا ببینید فکرشو بکنید ببینید چی جوری هست. خب من چند وقتم گذشته، این تا اینجا باشه. ما فکر میکردیم که میرسیم به فقط تحصله، چون ما الان فقط اشکال اول رو جواب دادیم، در ضمنش اشکال سوم پاسخ داده شد، چون که در پاسخ دادن اشکال دوم باز چیزایی میاد که به درد پاسخ دادن به اشکال سوم میخوره، ولی اشکال سوم باقی مونده. توجه کنید انشالله بعد از تعطیلات، بعد از تعطیلات انشالله از این ورش رو میخونیم. توجه کردید؟ این طرف شد بزا بحث گرچه منقطع میشه ولی دیگه چاره‌ای نیست، وسط بحث هستیم. خب ایام تعطیلات هم هست، بالاخره التماس داده. التماس داده. ان شاء الله ساده خوبی داشته باشید. بنا این هستش که 14 درس باشه. مگر اتفاق دیگری بیفته. مفاهیم دیگه هم بیشتر مفاهیم دیگه هم بشتر میشه از اون عالم مفهوم کنه. البته ملا صدرا یعنی ادراک عقلی رو همینجوری میگه، میگه ما به عالم عقل ارتباط برقرار کنیم، منتها انبودن چون هست مبهم میشه، این ابهام در شهود رو ایشون میگه، اصلا ایشون میگه کیفیت ساختن مفهوم کلی ابهام در شهود کلی سعیه. این همین که ما کلی های سعی رو انبودن، حالا انبودن هم توضیح میخواد، انبودن یعنی چی؟ مکانی که نیست که، انبودن که شهود میکنیم، این ابهامی که وجود پیدا میکنه منشأ صدق بر کثیرین و تولید کلی مفهومی میکنه. مثل یک شبهی که از دور میبینی نمیدونی که ممکنه بر ده چیز صدق بکنه. حالا خاصیت شهود کلی سعی انبودن این استش که به نحو کلی مفهومی جلوه. خب خیلی سوال برای ما وجود پیدا میکنه با این بحثی که شما مطرح میکنه. ولی در صور مثالی ما چی میتونیم بگیم در ارتباط با صور مثالی؟ مثلا ما انبودن، ما مثلا انبودن یا اصلا میرسیم در عالم مثال، اونجا خود این شخص مثالی رو تصور میکنیم. خب اینجا دستگاه علم حصولی ساز ما کار میکنه یا نمیکنه؟ اگه کار بکنه چی تولید میکنه؟ مفهوم تولید میکنه و مفهوم این صور چی میتونه باشه؟
این مطلب آخری که فرمودید
این خیلی مهم است. یعنی این دردقه ایست که من همیشه اون زمانی که باشه ذهنی هم کار میکردم همین بحث رو داشتم که این مفهومیه یا اصلا مصداقی از خود اینه.
خب میخوام بگم اگر که بیان داشته باشی من درست فهمیدم که یعنی نتیجهش اینه که دیگه حصولی نیست.
ممکنه این نتیجه رو
میخوام بگم این ممکنه با شک و تردید میگید.
خب باید قشنگ حساب کتاب بشه جمعی ابعاد توجه بشه.
علم حصولی من غیر از این بود که باید مفهوم واسطه مفهوم باشه خلاص. انقدر رو این تاکید کردیم.
نه میخوام ببینم آیا مفهوم ظرفیت این رو داره که چنین نمودی هم پیدا بکنه.
یعنی اون کبیر به کبرهی و مثلا برسونه.
مثلا فرض کنیم که همین تصاویر با کبرهی حالت مفهومی داشته باشه. مفهوم این ظرفیت رو داره به این شکل باشه.
غیر از اون بخوایم تصویر کنیم علم حضوری، مثلا شیخ اشراق که میگه یه چیز با عظمت مثل کوه ما درک میکنیم، این حضورش کجاست؟ مثلا
اون مفهومی حمله اولی ها، اون حمله اولی روش دقت کنید. بحث مفهومی حمله اولی ممکنه ما بین نتیجه برسیم که علم حصولی دو شاخه داره بشه تصویر کرده، یعنی فضای مفهومی ظرفیت رو داشته باشه. بله
زمان بالفعل بودن یعنی ارتباط با خارج.
حالا این مولا صدر براش فرقی نداره، در هر دو صورت میگه که تو فضای سوق نفس داره شکل میگیره. من تو این سوق نفس داره شکل میگیره، آیا ما مصداقی از خود او رو میسازیم؟ این یک بحثه. یه بحث اینه که مثلا اصلا بگیم علم حصولی یعنی همین، این ساختن یک مصداقی از او در سوق نفس. ارتباط با عالم مثال نه، چون ایشون تو کلماتش مبهمه، نمیگه به عالم مثال راه پیدا میکنه و حقیقت این شی مثالی رو میبینه. من جایی از آثارشون الان بالفعل
ذهنم
نیست، موقع هم یادم هست که میگشتم پیدا نمیکردم این رو. ایشون میگه در سوق نفس، نفس ایجاد میکنه. این ایجاد میکنه چی رو ایجاد میکنه؟
خب این بیان چه فرقی با
توجه کرده؟ آیا کلاس داریم ماشین مدت از سلام علیکم همتون شما خوبه؟ ماشین منتظره درسته؟ ها خب من یواش یواش میام پیاده. آره یه چند دقیقه طول میکشه، بهشون بگید نیاد. خداحافظ شما. خداحافظ شما.
تو ماشین
نمیدونم نه
نزدیک
مدرسه چیز هست.
آقا این چه فرقی با ادراک کلی داره؟ یعنی تو ادراکی کلی چه نکته وجود داره که ما به این مشکل بر نمیخوریم؟ به صرف احساس عظمت یا کوچیکیه مثلا چیزی که صرفا تو محسوسات این حرفو میزنه؟ چون ظاهرا محسوسات هم تو بیانایی که داریم منحصر شده توی همین مثلا دیدنها، یعنی صور علمی با تصویر یا مبصرات داره خلط میشه یه جورایی. یعنی همه بیانای ما داره به سمت این میره که
مبصرات اندازه ها.
بله بله به سمت
هم خلط که نمیشه. لاقل این یک مورد بحث بکنیم.
این مورد میخوام بگم که این نتیجه نمیشه پس بگیم که تو تمام مثلا ادراکات حسی و خیالی چطور، یعنی این بیانی که توی مبصرات داریم سرایت نمیکنه به تمام ادراکات حسی و خیالی.
باید بله اونم اون بخشی است که باید فکرش کرد در واقع.
میخوام بگم این اشکالی که فرمودید مثلا توی مسموعات هم به نظرتون جاری میشه؟
نمیگم اشکال داره. اشکال نیست ها، این یعنی اگه این باز بشه خیلی بهتر میشه، یعنی ما نتایج بهتری میگیریم در بحثای خاصی که خودمون پیگیریم.